شنوندگان ارجمند، مهمان عزیز ما جناب مسعود معیدی هستند. درود بر شما جناب معیدی.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم ارفانی.
جناب معیدی،
ممنونم از اینکه یک بار دیگه اجازه دادید تا در رادیو پارس در خدمتتون باشم.
سپاسگزارم از اینکه امروز وقتتون رو در اختیار رادیو پارس قرار دادید. جناب معیدی، من از شما چند سوال دارم که سوال اولم در رابطه با شهردار سابق محمد علی نجفی هستش که همسرش میترا استاد رو به قتل رسوند، ولی شما در صحبتهایی که کردید گفتین که نجفی قاتل نیست. چه دلایلی، چه اسنادی وجود داره که شما بتونین برای شنوندگان توضیح بدید؟ بفرمایید.
بله، ببینید، تو پرونده آقای نجفی زمانی که اون اتفاق افتاد، حالا به لحاظ بحث دادگاه جامعیش بخوام بگم خدمتون، هیچ وقت جامعه نسبت به این موضوع اقناع نشد تا زمانی که وکیل ایشون آقای طباطبایی آمدند و شواهدی رو ارائه کردند که دال بر همون اقناع نشدن بود. مثلا اینکه در ابتدا گفته میشه که ببخشید من دیلی صدام رو دارم، بازپخش داره، اگر امکان داره این یه جوری حل بشه ممنون میشم. در ابتدا گفته میشه که بله در ابتدا گفته میشه که 5 گلوله شلیک شده، در صورتی که وقتی که میان صحنه رو میبینن، میبینن که نه، 9 گلوله شلیک شده و از این 9 گلوله 5 گلوله مربوط به یک کلتی هستش که مدلش 765 که خب کلت آقای نجفی بوده و 4 گلوله مربوط به کلت 9 میلیمتری هستش و پوکه‌هاش نیست اصلا. در بررسی هایی که کارشناس اسلحه میاد اونجا انجام میده، اون هم به این جمع‌بندی میرسه و این موضوع رو به دادگاه ارائه میکنه، ولی خب بهش پرداخته نمیشه. آقای نجفی در طول اون بازه زمانی که براش اون اتفاق افتاد، روند رو که شما نگاه میکنید میبینید که خیلی آدم طبیعی هستش و خیلی عادی داره برخورد میکنه. مثلا میره قم، در قم قشنگ دوربین ها روش زوم هست، عکس میگیره ازش، فیلم میگیره ازش، میاد تهران، انگار دوربین از قبل آماده است که ایشون میخواد وارد آگاهی بشه. کاملا مشخص هستش که آقای نجفی بناست که از قبل بناست که ایشون قربانی این موضوع باشه و چون دست در مال مردم نکرده، در طول 39 سال گذشته مالندوزی نکرده برای خودش، به این نحو باید حذف میشد. منتها خب از اونجایی که عرض کردم جامعه اقناع نشد، روند پروندن به گونه‌ای رفت جلو که به یک رضایت حاکمیت رضایت بده و مسئله رو یه جورایی از سر خودشون باز بکنه. علت اصلی که من عرض کردم که من ایشون رو اصلا قاتل نمیدونم، دقیقا همین گلوله هایی هستش که تعدادش تناقض داره. یا مثلا در دادگاه، ببخشید، در آگاهی وقتی که ایشون میاد اسلحه رو خبرنگار صدا و سیما ور میداره، قشنگ میاره جلوی دوربین، در صورتی که این اسلحه باید تا مدتها پک بشه و در اختیار کارشناسان اسلحه باشه. اینها دلایلی هستش که من عرض کردم که نه خیلی ها همچون وکیل ایشون آقای علیزاده طباطبایی میگن که از نظر ما آقای نجفی قاتل نیست.
یعنی دلایلی که شما دارین همین دیده هاست که البته برای همه هم این سوال پیش اومده بود که این شخص چرا انقدر خونسرد بود، رفت نشست پیش پلیس، البته گفته هاش با هم تضاد داشت و وقتی هم اونجا نشسته بود ازش پذیرایی میشد، خونسردی اون برای همه خیلی عجیب بود و این صحنه هایی که همه میدیدن که اسلحه رو گرفتند و وقتی که اسلحه رو بگیرن اونجا ببینن این اثر انگشت میتونه تغییر پیدا بکنه، تمام ظاهر قضیه به این صورت نشون میداد که این شخص نمیتونه قاتل باشه، صحنه سازی به این صورت بود. ولی آیا دلیل دیگه، یعنی سندی هم وجود داره غیر از اینهایی که الان شما ابراز کردین؟
ببینید، مهمترین سند همون 9 گلوله است و اینکه اسلحه دیگه هم اونجا بوده و عرضم به حضورتون که اگر آقای نجفی بنا داشت بخواد این خانم رو بکشه، اولا انقدر درایت داشت که بخواد یه پولی رو بده کسی بیاد این کار رو انجام بده، و یا این که فضا به گونه‌ای بود که بخواد با یک تیر قصه رو تمامش بکنه، ولی این که اونجا 9 گلوله شلیک میشه و این سند شده به دادگاه هم ارائه شده و اسلحه دیگه اینجا وجود داره، اسلحه 9 میلیمتری، این کاملا دلیل بر این هستش که ایشون قاتل نیست.
بله. سوال بعدی من در این رابطه هستش که جناب مؤیدی، برای همه این سوال پیش میاد و از خودشون پرسن که شرایطی که الان وجود داره در ایران در طول این 40 سال، اتفاقاتی که در ایران افتاده و از طرفی هم اپوزیسیون های بسیار زیادی هستند که به هر حال در خارج از کشور آزادی عمل دارن، در داخل البته نتونستنش کاری بکنن و رژیم تا اونجا که تونسته سر کرده اپوزیسیون از بین ببره و یا در زندان اینها رو نگه داره تا فرسوده بشن و دیگه کاری دستشون بر نیاد، و در مقام مقایسه با زمان رژیم قبل شرایط خیلی بدتره. چرا اون موقع انقلابی صورت گرفت و الان انقلابی صورت نمیگیره؟
بله، خیلی ممنون از این سوالی که کردید. یک بحث بسیار گسترده و استراتژیکی داره این موضوع. ببینید، در سال 57 اگر انقلابی شکل گرفت، اولاً بذارید اینجوری بهتون بگم، انقلاب کردن 3 شاخصه داره که در سال 57 هر 3 تا شاخصه این بود. اولین شاخصه ایده است، یعنی اینکه ما میدونیم چی کار میخوایم بکنیم، نه اینکه نمیدونیم چه چیزی رو نمیخوایم، نه دقیقا میدونیم از اینجا به بعد چه چیزی رو میخوایم. یک ایده وجود داره، حالا ما چه خوشمون یا چه خوشمون نیاد، چه بگیم نه اول این رو گفتن بعدن نگفتن، از این صحبت ها، در هر صورت بنا بوده ما از نظام سلطنتی یا موروثی بریم به سمت یک نظام جمهوری، که حالا اومدن یه تبصره هم بهش اضافه کردن گفتن جمهوری اسلامی. و وقتی از خیلی از عزیزان سوال میکنید که این جمهوری اسلامی چیست، میگن ما خودمون در پاریس وقتی این رو از امام سوال میکردیم، امام میگفت نقصهایی که دموکراسی داره رو ما در اسلام پیدا کردیم جوابش رو، و جمهوری اسلامی چیز کاملی هست. پس ایدش وجود داشته. دومین موضوعش رهبره. همه نهله های فکری در سال 57 اهم از با خدا و بی خدا حول محور یک پیرمردی جمع شدن، که اولا پیرمرد بود، یعنی این که ما به لحاظ فرهنگی میگیم وقتی کسی پیرمرده پس این آدم حب جاه و مقام نداره. تا اون روز هم ظاهرا نه مال کسی رو خورده بوده نه دستش به خون کسی آلوده بوده. سومین شاخصش که خیلی مهم هست، بحث اقتصادی هستش. ببینید، من معتقد هستم که اگر از بحث خارجیش بخوایم فاکتور بگیریم، انقلاب ایران با تظاهرات تاسوعا و عاشورا شکل نگرفت. انقلاب ایران با اعتصاب کارگران شرکت نفت و بانک مرکزی در داخل کشور شکل گرفت. ببینید، تحریم هر جوری که بخواید حساب بکنید نهایتا دست رو برای حاکمیت باز میذاره، از این بابت که یک اجماع ایجاد بکنه به نفع خودش، ولی اعتصاب یک اتحاد ایجاد میشه به ضرر حاکمیت. خب این اعتصابات چجوری شکل میگیره؟ در هر صورت من زمانی میتونم برم جای اعتصاب بکنم که لااقل خیالم راحت باشه که حقوق سر برجم رو میگیرم. این سومین گزینه، گزینه خیلی مهمی هستش خانم عرفانی عزیز. ببینید، حاکمیت این موضوع رو فهمید و به مرور در طول این 40 سال شما میبینید عملاً چیزی به اسم استخدام رسمی دیگه از بین رفته. دیگه ما همچین چیزی نداریم. کارمندان و کارگرانی که استخدامهای دولتی یا غیر دولتی در هر صورت میشن دیگه رسمی نیستن، قراردادی هستن. اسمن هم قراردادهای 1 سال است، اما میبینید اونورش بازه و عملاً شما تبدیل میشی به یک آدم روزمزد، یعنی کارفرمات هر وقتی که دلش بخواد میتونه روی اون تاریخ بزنه. پس الان این گزینه سومی رو که عرض کردم عملا از بین رفت. اولین و دومین گزینه، یعنی ایده و رهبر، رو هم که فکر میکنم شما هم با من هم نظر باشید که نداریم. ما واقعا در اپوزیسیون نه یک رهبر واحد داریم و نه یک ایده مشخص. هر کسی در هر صورت برای خودش یک سازی میزنه و میگه من در رأس هستم. من چند وقت تو همین رادیو شما عرض کردم، در حسرت این هستم که یک تشکلی بیاد و بگه من آمدم تا در کنار دیگر تشکلها بنشینم و ببینیم برای ایران باید چی کار بکنیم. همچون چیزی نیست. همه میان و میگن بقیه بیان در ذیل من حرکت بکنیم. اصطلاحاً هر کسی خودش رو مجتهد میدونه. من با استناد به این سه موضوع عرض کردم که برای آینده ایران انقلابی متصور نیستم و مضافاً بر این که اصلا اون دوره انقلاب کردن ها مد بود و شما میبینید که بالاخره نیروهای چپ در کل دنیا یکی از کاراشون این بود که در مقابل حاکمیت بایستن با روش انقلاب کردن. من بنا به این سه شاخصه که عرض کردم خدمتتون معتقد هستم که انقلاب یا براندازی نمیشه مگر یک حمله خارجی، و در حمله خارجی هم که بخواد برای ما یک دموکراسی وارداتی بیاره، که خب بالاخره ما در چپ و راست کشورمون افغانستان و عراق رو داریم که واقعا به رستگاری نرسیدن، یعنی اون اتفاقی که باید بیفتاد نیفتاد. ببینید واحد نیشن استیت در هر کشوری، یعنی واحد دولت و ملت، وقتی به هم بخوره خروجیش این میشه که نیروهای متحجر و رادیکال به تناسب اون محیط دست به کار میشن و قوت میگیرن. به همین دلیل هم از وقتی در عراق و افغانستان این شرایط به وجود میاد، شما در یکی القاعده رو میبینید و طالبان، در یکی دیگه هم داعش میبینید و جبهه النصره. پس تنها اتفاقی که ممکنه بیفته، تازه ایران که اصلا فضاش متفاوت از عراق و افغانستان هم هستش و بسیار قصه خطرناکتر میشه، من معتقد هستم که انقلابی به اون شکل نمیگیره مگر با یک حمله خارجی که امیدوارم هیچ وقت این اتفاق نیفته.
البته این حمله خارجی میتونه به شیوه‌های مختلف باشه. شما اشاره کردین به این سه دلیل. البته قبلا به صورت کلاسیک گفته میشد که باید شرایط عینی و ذهنی آماده باشه و شروع بودن زنجیره استثمار. شرایط عینی که کاملا آماده است الان، ما میبینیم چه اوضاعی وجود داره، و زنجیره استثمار هم ما فکر میکنیم که الان به هر حال امریکا و غیر و ذالک اینها تقریبا یه مقدار چراغ سبز نشون دادن به مردم ایران، هرچند که ما میدونیم به هر حال همیشه اینها منافع خودشون در نظر میگیرن و هیچ وقت هم نباید برن منافع مردم دیگر. یعنی این خیلی رویاییه که ما تصور بکنیم کشوری بخواد دلش بر ما بیشتر سوخته باشه. ولی شرط ذهنی همچون گفتین انقدر متفاوت هستش که الان ما یه دونه آلترناتیو مشخصی که مورد قبول مردم باشه نداریم. من با این موافقم. شما به مسئله اقتصادی، شما گفتین ایده باشه، رهبر باشه و مسئله اقتصادی. شرط اقتصادی به نظر من خیلی مسئله مهمیه الان در برای ایران، چون اون موقع من فکر می‌کنم شرایط اقتصادی بازم تقریبا اون سال‌های آخر خیلی بهتر شده بود، یعنی زمان قبل دارم میگم، در رژیم قبل. ولی این مسئله اقتصادی من می‌بینم تازه این مسئله باعث شده که مردم متوجه شدن که در عرض این 40 سال آزادی ندارن و حقوقشون داره پایمال میشه. خیلی براشون مسئله مهم بود، یعنی برای من خیلی عجیب بود که چرا این مسائل رو نمیدیدند و اینکه چه اتفاقایی در این کشور افتاد. ما به لحاظ فرهنگی، به لحاظ نیروی انسانی، به همه لحاظ، به لحاظ آب و هوا و همه چی شرایطمون بدتر شد و پسرفت داشتیم. ولی این مسئله اقتصادی بود که مردم حالا فشار وارد کرد و متوجه شدن که دیگه اگر نونشون هم بریده بشه هیچ کار نمیتونن بکنن. نمیدونم این فرهنگ مردم ایرانی که سعی میکنن خودشونو با شرایط وفق بدن، یا اینکه این طول تاریخ به مردم ایران اینجوری آموخته. البته این یه بحثی است که بعد وقت زیادی باشه درباره صحبت کرد. در اون موقع که اون انقلاب اتفاق افتاد، فقط مردم ایران نبودن به نظر من که رفتن در خیابان و مرگ بر شاه گفتن، بلکه از مردم یه مقدار استفاده ابزاری شد و اونهایی که در پشت صحنه میخواستن انقلاب واقعی به وجود نیاد، یه همچین حرکتی رو ایجاد کردن و خودشون هم گفتن که ما انقلاب کاذب ایجاد کردیم تا انقلاب واقعی به وقوع پیونده. جناب امیری از شما سوالی دارن که من سعی میکنم شما رو بهشون وصل بکنم، سوالشون رو مطرح بکنن. چند لحظه اجازه بدین.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
من عرض سلام و ادب دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز و جناب آقای معیدی گرامی، که به هر حال خوشحالیم که الان در این وقت صدایشون رو داریم. من چند وقتی تماس میگیرم اونجا گله کنم جواب من نمیدن. آقای معیدی خوبید؟
آقای امیری عزیز سلام عرض میکنم خدمتتون، و عذرخواهی میکنم، من یه مقدار این روزها گرفتار هستم. خانم عرفان عزیز رو هم من در تلگرام اتفاقی دیروز متوجه شدم،
از فرصت استفاده کردم گله کردم.
در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقای مهدی، در رابطه با این مسئله که شما الان عنوان کردین، در رابطه با فرهنگ سازی بستری که باید فراهم بشه تا مردم به حال بتونن انجام بدن، ما قبلا هم با هم در رابطه با این مسئله خیلی صحبت کردیم و همیشه من معتقدم که باید تغییرات از بالا شروع بشه و شما میگین که از پایین باید شروع بشه. همچنان من معتقد هستم که باید تغییرات از بالا شروع بشه، چون اگر بالا در واقع سیستمی وجود داشته باشه، مطمئناً در پایین مردم هم مجبور خواهند بود که مطابق اون سیستم عمل کنن. در رابطه با این مسئله در حکومت فعلی آیا شخصی، کسی یا اصلا یا نهادی وجود داره که بخواد یه سیستمی رو پیاده بکنه تا مردم رو در واقع قانون محور بکنه یا مطالبه محور بکنه؟
ببینید جناب امیری عزیز، عزیزان ما در اپوزیسیون بعضا معتقد هستند که نظام سلطنتی بالاخره نظامی بود که مردم اون آرامش اقتصادی رو داشتن و واقعیتش هم همینه. شما در سال 57 در نهضت انقلاب میبینید که کارگران آخرین دسته هستند که بعضا به نهضت میپیوندن و امروز دغدغه ها دغدغه های اقتصادی و صنفی هستش و خروجی اون وضعیت رو میبینید امروز این شده. من اگر معتقد هستم که فرهنگ از پایین هست و از بالا جبر و دستور و بخشنامه به این دلیله، ولی من ببینید فرهنگ سازی ما باید از خودمون شروع بکنیم، اصلا هم کاری نداشته باشیم حاکم میخواد چیکار بکنه. من بارها گفتم در ایران فقط یک کار باید کرد و اون هم اینه که خوب بود، یعنی من به جای اینکه در کار دیگران دخالت بکنم بچسبم به کار خودم، فقط کار خودم رو درست انجام بدم، همه چیز باور کنید در کسی از حداقل زمان درست میشه. این شعاری نیست، این آرمانی نیست، این عین حقیقته و ما داریم به عینه میبینیم. حالا در هر صورت چه بپذیریم و چه نپذیریم، متاسفانه مردم کشور ما مردمی منفعل شدند. من بارها گفتم فعال اجتماعی، حالا میخواد کنشگری مدنی بکنه، کنشگری هر چیزی که باشه، امروز در داخل کشور تنهاست به خاطر اینکه جامعهش منفعله. جامعهش فقط دغدغه اینو داره که خودش بعد اطرافیان یعنی اون خانواده رو تجهیز بکنه، دیگه باقی رو کار نداشته باشه و این با این شده به شکل یک زنجیری که از هم گسسته شده.
درست
ما تا زمانی که یاد نگیریم
آقای مهدی به
محوری کنید جانم.
درست میفرمایید شما، ولی چون ما زمانمون هم کمه، متاسفانه منم دیر رسیدم تا بتونیم در خدمت شما باشیم. حالا سعی میکنیم در هفته بعد انشالله من یک برنامه خیلی پربارتری داشته باشیم در این زمینه با هم دیگه صحبت کنیم و نظرات شما رو بیشتر باش آشنا بشیم. من ممنونم.
حتما من در خدمتتون هستم.
در اختیار خانم عرفانی میذارم و تشکر که این وقت رو در اختیار ما گذاشتید.
خواهش میکنم.
جناب معیدی، همجور که جناب امیری اشاره کردن، منم به این مسئله توجه دارم که اصولا هر رژیمی، هر سیستمی فرهنگ خودشو اشاره میده. ببینید شما در ایران هستید، برای همین من اون سوالا رو که کردم به خاطر شما در ایران هستید و شرایط رو میدونید به چه صورت هستش. ببینیم در سوئیس بچه از وقتی که دبستان، از کودکستان، از مهد کودک اونجا میسازنش، بهش یاد میدن که بعد چی کار بکنه، بهش یاد میدن که وقتی که چراغ قرمز هست باید توقف بکنه، وقتی چراغ سبز هست فقط میتونه رد بشه، حتی هیچ ماشینی هم رد نمیشه. میدونین من خودم چون در ایران بزرگ شدم، هنوز یه مقدار اون فرهنگو با خودم دارم میکشم، ولی اینها در اینجا بزرگ شدن، آموزش دیدن. این آموزش خیلی مهمه. بچه باید کجا آموزش ببینه؟ افراد کجا باید فرهنگ ساخته بشه؟ در خانواده و در اجتماع. خب اینا رو کی میسازه؟ همون پدر مادرم در اون اجتماع رشد کردن و در مکانهای آموزشی هم این بچه‌ها یاد میگیرن که چجوری. به همین جهت سیستم خیلی مهمه که فرهنگ خودشو اشاره بده. شما فرهنگ سیستم در همه جا میبینین دیگه، در کتاب میبینین، در رسانه ها میبینین، در خیابان میبینین، همه جا رو میبینین دیگه، عمل کردش رو میبینین و مردم هم وقتی که میبینن. خب حالا یه مسئله، ایرانی ها همیشه میگفتن از لقمان پرسن ادب رو از که آموختی، گفت از بیادبان، هرچه کار ناپسند کردند خوشم نیامد این کار نکردم. درسته، ولی همه که لقمان نیستن و این مسئله خیلی مهمه. متاسفانه همجوری که ایشون هم اشاره کردن، ما وقت چندانی نداریم. داریم. اگر که ممکن لطفا
خانم عرفانی من یه نکته فقط خدمتتون بگم، عذرخواهی می‌کنم وارد کلامتون شدم. 40 سال حجاب رو بکنه، حجاب رو در این مملکت جا بندازه نتونست. چرا؟ چون مردم از پایین مقاومت کردن و این همون فرهنگ بود. 40 سال من توی برنامه دیگه گفتم ما رفتیم زیر پتو و هایده گوش کردیم. امروز مهران مدیری در سالن‌های کنسرت داره هایده میخونه و این فرهنگیه که من عرض میکنم خدمتتون. انشالله که بتونم بیشتر در خدمتتون باشم و از مواردی که میفرمایید بهره مند بشم.
بله سپاسگزارم، نکته خوبی رو اشاره کردید. تا فرصت دیگر، روز روزگار بر شما
بخیر. خواهش می‌کنم. همینطور شما. خواهش.
خدا نگهدار.